أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرائط عقد مجاز بود. گفتیم که اولین شرطی را که مرحوم شیخ فرمودن که عقد مجاز میبایستی واجد تمام شرایط صحت بیع و عقد، عقد فضولی، تمام شرایط صحت بیست، فقط به استثنای شرط مالکیت را، ما عدای مالکیت را از شروط میبایستی داشته باشه. عرض کردیم که این شرایط باز دستبندی بشه. بعد از اینکه شرایط عقلی مقصود نیست، مقصود شرایط شرعی است، چون شرایطی که عقلا دخیل در تحقق انشاء و عقد، اون شرایط انتفاعش موجب انتفاع موضوع خواهد شد. نظر به شرایطی است که معتبر است در صحت عقد، نه در تکون عقد ایجادش. این شرایط را گفتیم میشه تقسیم کرد به چند قسم. قسمت اول، دسته اول، شرایطی که مربوط به انشاءه، مثل اجراء مثلا لفظ، ایجاب و قبول لفظی باشه، عربیت داشته باشه، مازویت داشته باشه، موالات باشه، این قبیل شرایط. لا شک بر این که وجودش لازمه، و بعد اگر در زمان فضولی نبود با اجازه نمیشه درست بشه این چنین عقدی. نو دسته دوم، شرایطی که شرایطی است که در منشأ اخذ شده نه در انشاء، مانند تعلیق و مجهولیت مبیع و معدوم بودن مبیع و امثال اینا که مثال زدیم. این قبیل شرایط را گفتیم که لزوم وجودش در زمان عقد فضولی لازم نیست، اگر در زمان اجازه این باشه کافی است، به بیانی که گذشت. نوع سوم از شرایط، شرایطی که شرایط عاقدین باشه، به ما هما عاقدان، به ما هما منشئان، این هم گذشت که این قبیل شرایط مانند دسته اوله. دسته چهارم از شرایط، شرایطی که شرط است در وفا و وجوب وفاء به عقد، شرط در مقام وفاست، لمن یجب علیه الوفا، مانند قدرت بر تسلیم. قدرت بر تسلیم یکی از شرایط صحت معامله است، مثلا بیعه. این قدرت بر تسلیم در انشاء و منشی شرطه، عاقد شرطه. در چی شرطه قدرت بر تسلیم؟ یا شرط مثلا و در مالک شرطه؟ قدرت تسلیم در حقیقت بر من یجب علیه الوفا شرطه، یعنی اون کسی که این تعهد را میده، من یکون التعهد العقدی از او، من له العقد، چه مالک باشه، چه ولی مالک باشه، یا وکیل مالک باشه، شرط این که این من له العقد و یجب الوفا بالعقد، این آقا قادر بر تسلیم باشه. قادر بر تسلیم نبود، عقد او و تعهد او تعهد لغوی است عقلائیاً و همچنین شرعاً، چون تعهدی که متعهد عاجز است از این که بتونه این تعهد را انجام بده و از ابتدا هم عاجز بوده، نه اینکه حالا اول قادر بوده بعد عارض شده عجز، اونجا نه. قدرت در تسلیم در حین عقد تعهد و انشاء اون تعهد، این شرط است. تا اینکه این تعهد یک تعهد لغوی نشه. قبلا گفتیم که غرض عقلایی از این تعهدات و غرض نوعی از این تعهدات، اون تسلیم و تسلیم در معاوضات، تسلیم و تسلمه. درست انشاءن معقول ما تملیک بکنیم چیزی را که من قدرت بر تسلیمم ندارم، چونم این کار بکنم از نظر انشائی، ملکیت اعتباری هم به او بدم، شارع هم امضا کنه، عقلا هم امضا کنه. ولی این چنین ملکیت هایی فقط جنبه اعتباری محض داره، چون اثر رکنی و اساسی در معاملات همون در معاوضات اون آثار خارجیشه در حقیقت، که در معاوضات مستولی شدن بر عوض و معوض از طرفینه که به همون تسلیم و تسلم حاصل میشه. ولی لحاظه قدرت بر تسلیم شرط شده در صحت، بدون قدرت بر تسلیم عقد باطله. در حین انجام تعهد، اون وقت این در حین در اون وقتی که میخواد این تعهد بشه و لازم الوفا باشه، تعهد باشه، وقت این چنین شرطی آیا در زمان عقد فضولی لازمه؟ که بگیم اگر عقد فضولی در زمان عقد فضولی قدرت بر تسلیم نبود، مثلا مال در جایی بود که یک غاصبی یک چیزی گرفته بودش که یا جایی افتاده بود که قابل تسلیم نبود، ولی بعد که میخواد اجازه کنه اون مال از اونجا آمده بیرون و قابل تسلیمه، آیا اینجا بگیم عقد با این اجازه باطل میشه؟ چون در زمان عقد قدرت بر تسلیم نبود. در اینجا صحیح این است که در زمان عقد فضولی این شرط، این قبیل شرایط لازم نیست وجودش، و موجود هم نباشه اگر در زمان اجازه موجود باشه کافیه، به جهت اینکه این چنین این شرط شرط است در اون زمانی که این عقد واجب الوفا میشه، یعنی زمان این که این تعهد من یجب وفا و به این تعهد میشه، اون زمان باستی این شرط لازمه، چون این شرط در حقیقت از توابع وجوب اداء وجوب وفائه. اگر وجوب وفایی نبود این شرط شرط نبود. پس اون وقتی که وجوب وفا میاد و اون وقتی که این عقد میشه عقد و تعهد من یجب علیه ان یفی به تعهده، که این فضولی نیست، مالکه یا ولیه وکیله، نه فضولی اجنبی، چون اجنبی که درسته انشاء کرده تعهد انشائی داده، ولی تعهد انشائی موضوع وجوب وفا نیست، تعهد مالک و تعهد ولی موضوع وجوب وفاست، و تعهد ولی و تعهد مالک با اجازه درست میشه. قبلا گفتیم که این جنبه تعهدی من له التعهد و من یمکن ان یتعهد، این به اجازه حاصل میشه برای مالک و مجیز یا برای فضولی اگه گفتیم اون تفسیر دوم رو گفتیم. ولی از کی واجد میشه؟ از زمانی که معزول میشه، که زمان اجازه است. پس زمان تحقق تعهد من له التعهد و در نتیجه زمان تحقق موضوع وجوب وفا زمان اجازه است. پس بنابراین در این زمان قدرت بر تسلیم بایستی شرط باشه، بایستی موجود باشه. در زمان انشاء عقد و صیغه اجرای صیغه لازم نیست از طرف این اجنبی، چون هنوز اون انشاء تعهد واقعی من له التعهد نیست، اون تعهد انشائی من لیس له تعهده، که فضولی باشه اجنبی باشه. کی میشه این تعهد من له تعهد؟ به اجازه، یا به لحاظ مالک، یا به لحاظ خود فضولی بنابر اون مسلک دوم در تحلیل مصححیت اجازه، که اجازه معزون میکنه من لم یکن معزونن، از حالا به بعد معزون میکنه، یعنی معزونیتش در اون تصرف حالا میشه، نه اینکه این از اول کش میشه از اول معزوم بوده، اینجور که نیست، حالا معزوم میشه در حقیقت. پس بنابراین حالا میشه اون تعهدی که اونجا داده، حالا میشه هو لهو اون رو که داده و میتونه این تعهد رو داشته باشه و تنفیذ کنه، حالا میشه واجب الوفا مثلا بر او یا بر احدهما، او یا بر مالک، حالا قدرت بر تسلیم لازمه. پس قدرت بر تسلیم شرطون فی زمانی که این عقد میشه عقد و تعهد من له التعهد، عقد مالک یا عقد معزون. هر کدوم از اون دو مسلک را بگیریم، باز اینجا دو تحلیل را در حقیقت اجازه بگیریم، باز در اینجا زمان وجوب تسلیم و وجوب وفا زمان اجازه است، قبل از زمان اجازه وجوب تسلیم نیست. آیا این مسئله فرق میکنه بین کشف و بین نقل؟ اگر قائل به نقل شدیم، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه کافیه. اگر قائل به کشف حقیقی شدیم، قدرت بر تسلیم از اون زمان لازمه. ممکنه کسی این توهم رو در اینجا بکنه که در اینجا قدرت بر تسلیم اگر قائل شدیم به این که به کشف، خصوصا کشف حقیقی که این مال، که این عقد کشف میشه با اجازه مالک، از اول صحیح بوده، از اول که صحیح بوده پس از اول نقل و انتقال از همون زمان به فضولی واقع شده. خب حالا که از زمان به فضولی نقل و انتقال واقع شده، پس بنابراین قدرت بر تسلیم در اون زمان لازمه که نقل و انتقال واقع شده. پس قائل به تفصیل بشیم، بگیم اذا قلنا بالکشف الحقیقی، قدرت بر تسلیم در زمان عقد فضولی اگر نبوده لا یقع صحیحا. اگر قائل به نقل بشیم، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه کافیه، لازم نیست قدرت بر تسلیم در زمان عقد فضولی لازم نیست باشه، چون حالا منتقل میشه ملکیت یا کشف حکمی که مثلا در حکم نقله. بنابراین کسی قائل بشه به فرق بین قول به کشف حقیقی یا بین نقل یا کشف حکمی، الا اینکه این تفصیل در اینجا صحیح نیست، چون ما قبلا گفتیم حتی برابر کشف حقیقی وجوب و وفا متقدم نیست. کشف به لحاظ ملکیت، بحث کشف و نقل در ملکیت که اثر عقد مجازه، نه در لزومه و وجوب وفاست. در بحث لزوم اونجا گفتیم وجوب وفا و لزوم کشف درش معقول نیست. آنچه که درش کشف معقوله بنابر قائلین به کشف، اثر عقد از نظر ملکیته، تملیک و تملک میشه از اول قرار بگیره. اما حیثیت تعهدی عقد که حیثیت وجوب وفا هم از آثار این حیثیت عقده، عین کسی که امروز مالش رو از دیروز میفروشه، ملکیت از دیروز منتقل میشه اگر این درست باشه، ولی کی فروخته؟ حالا فروخت. کی تعهد داده؟ دیروز که تعهدی نداشته، حالا تعهد داده. کی واجب الوفا میشه؟ حالا واجب الوفا میشه، نه دیروز که عقدی انجام نداده. وجوب و وفا و تمام آثار دیگری که از قبیل آثار وجوب و وفا باشه که موضوعش جنبه تعهد من له التعهد باشه، کشف در این قبیل آثار دیگه معقول نیست. کشف در ملکیت و آثار ملکیت و امثال اینها معقوله، کشف حقیقی. و لذا گفتیم در اونجا حتی بنابر کشف حقیقی عقد از اول لازم نمیشه، از زمان اجازه لازمه بر طرفین. چون وجوب تسلیم از آثار تعهد و موضوعش تعهد من له تعهده، چون وجوب تسلیم در حقیقت شعبه از شعب وفاه، وجوب وفاست، و لذا قدرت بر تسلیم اگر به لحاظ این خصوصیت و این خصلت شرط شد، در اون زمانی شرط میشه قهرن که وجوب وفا هست، که تعهد هست، اون زمان اجازه است. چه اثر این تعهد و این عقد ملکیت از قبل باشه، چه اثرش ملکیت از حالا باشه. اثرش تملک از قبل باشه، این وجوب تعهد رو از قبل نمیبره. بالاخره وجوب تعهد این زمان انتصاب عقد به مالک یا زمان معزوم شدن و ولی شدن فضولیه که این زمانه نه اون زمان. پس بنابراین بنابر هر دو قول، چه کشف حقیقی را بگیم چه کشف حکمی یا نقل را بگیم، این قبیل شرایط وجودش و بودنش در زمان عقد فضولی شرط نیست، در صحت به اجازه کافی است که اینها در زمان قدرت بر تسلیم در زمان اجازه باشه. این مربوط به این قسم چهارم از دسته چهارم از شروط. دسته پنجم از شروط، شروطی که شرط است در تحقق انتقال و ملکیت، شرط در انتقال و ملکیت، شرط انشاء نیست، شرط منشأ هم نیست، منشأ به وجود انشائیش مثلا، شرط عاقد هم نیست، شرط من وجوب وفا هم نیست، شرط خود انتقال ملکیته که مفاد عقد معاوضه است، مبادله است، مفاد بیعه، چون بیع درش نقل ملکیت داره از یک طرف به طرف دیگر. اگر انتقال این ملکیت شرایطی داشت که بدون این شرایط ملکیت نمیشه منتقل بشه، از قبیل شرایط عوضین، شرایط عوضینی که مربوط به این قسمت میشه، نه مثل قدرت تسلیم چون اونم مقدور بودن هم شد از شرایط عوضین قرار بدن، او گفتی مربوط میشه به اون حیثیت دسته چهارم. مثلا از قبیل این که این عوض، یکی از شرایط عوضین این که طلق باشه، ملک طلق باشه، محجور علیه، ممنوع تصرف نباشه، مفلس نباشه، و الا این قابل نقل نیست، قابل انتقال نیست از این طرف. یا اینکه مبیع بایستی اگر مشتری کافر بود، مبیع نمیتونه عبد مسلم باشه یا مصحف باشه. چرا؟ چون انتقال و تملک کافر مسلم را یا مصحف را، قرآن کریم را، جایز نیست. اینجا انتقال الیه، ملک تملک او جایز نیست، اونجا انتقال عنه درست نیست، شرط در صحت انتقال عنه محجوریه، اینجا شرط در انتقال الیه. یا مثلا نجس بودن عین مبیع بنابر حرمت بطلان بیع نجس، این هم اینجور بیعش و انتقالش از این به او، انتقال بیعی مثلا شرط شده که نجس نباشه، بنابر بطلان بیع اعیان نجسه مثلا. این چنین شرایطی که شرایط انتقال ملکیت، شرایط ملک، که انتقال ملکیت همون اثر عقده، پس عنوان دسته پنجم میشه اون شرایطی که شرایط ترتب اثر عقده، که اثر عقد چیه؟ نقل و انتقال در ملکیت. این قبیل شرایط آیا وجودش در زمان عقد فضولی لازمون یا لیس لازمه؟ پس اگر عقد فضولی عبد مسلمان کسی را فروخت به کافر فضولتا، در زمان بیع فضولی او کافر بود، قبل از اجازه مسلمان شد، حالا آقای مالک میخواد اجازه کنه، آیا یقع صحیح هست؟ چون در زمان اجازه هستش، آیا در زمان عقد نبوده این چیه؟ مشکلی در انتقال مجهول نیست، انتقال صورت میگیره، چون در منشأ، در معاملات اخصده که بایستی منشآتش مجهول باشه، معلوم باشه، با اون فرق میکنه. یا مثلا معلق شئ تعلیقی، تملیک شئ تعلیقی، در خود تملیکش مشکلی نیست، اگر تنجیزی میکرد مالک میشد، نه نقلش از این طرف مشکلی داره، نه انتقالش به اون طرف مشکلی داره، ولی چون کیفیت انتقال رو معلق و تعلیق کرد برای چیزی که استقبالیست مثلا، این چنین منشآت انشائی را، اعتبارات را، عقود تعلیقی را، یعنی منشأش معلق، باطل قرار دادن. این غیر از اینه که علت این شرط، شرط در انتقال ملکیته، اینکه باطل قرار دادن، نه چون قابل انتقال نیست، نه چون قابل انتقال از این نیست، محجور علیه محجور نیست، قابل انتقال به اون نیست، چون اون نمیتونه مالک بشه، چون این قبل این کیفیت از انتقال، انتقال تعلیقی باطله، پس تعلیق از شروط منشأ میشه. به خلاف اینجا. پس در این قسمت دسته پنجم ما روبرو هستیم با مجموعی از شرایطی که این شرایط شرایط تحقق اثر عقد است، که عبارت از نقل و انتقال در ملکیت در باب بیع و مبادلات. این شرایط عوضین، یعنی عرض کردم اینجا نه همه شرایط عوضین، اون شرایطی که برگشته به این حیثیت میکنه که مانع از ترتب اثر ملک چون با ملکیت سازگار نیست، با انتقال ملکیت سازگار نیست، یا چون درآمدنش از کیسه ای ممکن نیست چون محجور علیه، اموالش قابل تصرف نیست، یا چون دخولش در کیسه او ممکن نیست چون او نمیتونه مالک بشه. نه اینکه عنوان شرایط عوضین یا عنوان دیگری است، او یه دستبنده دیگری است به شرایط عقد و شرایط متعاقدین و شرایط عوضین. ما از اول گفتیم این تقسیم غیر از اون تقسیمه. شرایط عوضین در اون تقسیم بندی نظر به محل شرطه. محل شرط اگر احد العوضین بود اسمش میذار شرایط عوضین، محل شرط اگر احد المتعاقدین بود اسمش گوشه شرایط متعاقده، اگر خود صيغه عقد بود اسمش گوشه شرایط عقد. اونجا بیشتر جنبه تکوینی مورده، اینکه این شرط صفت چه چیزیه، صفت مبیع یا صفت عاقده، مثلا عقل و بلوغ و یا صفت عاقده، مجهول نبودن و معلوم بودن یا صفت عوضینه. عرض شد خدمت شما تعلیق و تنجیز و اینا صفت عقده، یا تطابق و موالات و عربیت و اونجا از در اون تقسیم بندی موصوف به این صفات، مورد این صفات را ملاحظه کردن، به لحاظ مورد تقسیمش کردن که یا شرایط عقده یا شرایط متعاقدین یا شرایط عوضین. این تقسیم بندی شرایط به شکل دیگری، به اینکه این شرط نکته شرطیتش و اون جهتی که به لحاظ اون جهت شرط شده چیه. خب گاهی این شرط جهتی که درش شرط شده انشاءه، گاهی جهتی که درش شرط شده منشأه، گاهی جهتی که درش شرط شده من یجب علیه الوفاءه، گاهی جهتی که به لحاظش و ملاک شرطش قرار گرفته تملکه. ملکیت که نقل و انتقال در باب بیعه، شرط انتقال اینه که محجورون علی نباشه، قابل انتقال نیست. شرط انتقال اینه که منتقلون الیه کافر نباشه و منتقل عبد مسلمان یا مصحف و امثال اینا باشه. شرط در اینه. چیزایی که شرط هست در تحقق ملک، یعنی شرط در ملک، در حقیقت در انتقال ملک، چه انتقال ملک چه تحقق، یعنی چه به لحاظ من ينتقل عن الملك چه به لحاظ من ينتقل الیه. در این ملکیتی که میخواد از اینجا منتقل بشه شرطه، یا به اونجا وارد بشه شرطه، ملک او باسته این رو داشته باشه. علاوه اسمش میذاریم شرایط تحقق ملک اثر عقد، در حقیقت ترتب اثر، که بعضی از شروط عوضین اینجوریان، از قبیل همین محجور نبودن، از قبیل کافر نبودن مشتری و مسلمون بودن چیز مبیع یا مصحف، از قبیل طهارت نجس نبودن و امثال اینها در عیان نجسه. حالا این قبیل شروط که شروط به لحاظ مرحله ملک تملکه، که اثر عقده و ترتب اثر عقده که انتقال در ملکیته، نقل و انتقال در ملکیت، اینها آیا وجودش در زمان عقد لازم، در زمان عقد فضولی لازمه، یا وجودش در زمان اجازه کافی است، لازم نیست در زمان عقد باشه؟ که اگر در زمان عقد نبود و در زمان اجازه بود، مسلمان شده بود اون کافر مشتری، آیا اینجا با اجازه یقع صحیحا یا نه لا یقع صحیحا؟ اینجا بعضی از اکثر محققین تفصیل دادن، گفتن در اینکه این قبیل شروط چون شروط تملک و ملکیت و نقل و انتقال، البته اونا این تقسیم بندی عرض کم ندارن، آیا در بحث مسلم و بیع مسلم، مصحف و بیع مسلم، عبد مسلم به کافر گفتن، که معنیش اینه در اینجا دارن. بله عبد نمیشه، حور اولا حور عبد نمیشه هیچ وقت.
خاطر حور مثلا به مصر نمیشه، اسیر شد میشه عبد میشه.
حر بفروشی هم برای عبدشه. خیلی خوب، مملوکیت. خلاصه در مثال خیلی چیز نکنید، و اگر هر آینه بعضی تفصیل دادن در مثال همین بیع مصحف به کافر و بیع مسلم، عبد مسلم به کافر، گفتن در این که مشهور شده این تفصیل دادن، گفتن اگر ما قائل به کشف شدیم، لا اقل مثلا از کشف حقیقی شدیم، بعضی در مطلق کشف، بعضی در خصوص کشف حقیقی، اینجا شرط است که این قبیل شروط از زبان عقد باشه. اما اگر قائل به کشف نشدیم، نقل شدیم، اونجا لازم نیست، کافیست از زمان اجازه باشه. علت این مسئله اینه که این شرایط فرض بر این شرط در این قبیل شرایط شرط هستند در انتقال، در ملکیت، شرط ملکن بر اون جهتی که این شرط به اون جهت برمیگرده، نه موصوفه به این شرط، جهت نه مورد شرط، جهت شرط، جهتی که به اون جهت این شرط شده مسئله ملکیت این اثر، بالخصوص از آثار ملکیت، ملکیت من ینتقل الیه یا من ینتقل عاد. خب اگر این شرایط مربوط باشن به جهت به اثر ملکیت و شرایط تملک یا تملیک باشن، خیلی خب، بنابر کشف تملیک و تملک از زمان عقده، بنابر نقل تملیک و تملک از زمان اجازه است، بنابر کشف تملیک و تملک از زمان عقده، و چون اینا شرط در تملکه پس باید در اون زمان باشه، چون از اون زمان میخواد ملکیت درست بشه، بنابر کشف، بنابر نقل نه، از زمان اجازه میخواد تملیک و تملک بشه، زمان اجازه هم که این شرایط هست، فرض اینه که اینا شرط در تملکه پس میشه تملیک و تملک حاصل بشه. ولهذا تفصیل دادن بین قول به کشف، کشف حقیقی، و قول به نقل. بنابر قول به کشف حقیقی گفتن بایستی اینا در زمان عقد باشه تا یقع صحیحا به اجازه، اگر نبود نقل و انتقال ممکن نیست. بنابر نقل نه، یکفی وجودها در زمان اجازه، زمان اجازه اگر بود دیگه کافیه، چون حالا مخواد منتقل بشه، حالا این شرط شرط در انتقاله، انتقال هم حالاست، علی کل حال شرط هم حالا موجوده برای تملک. ولذا اگر بیع عبد مسلمان شد فضولتن یا مصحف شد به کافر فضولتن در زمان اجازه، اون کافر مسلمان شده با اجازه یقع صحیحاً بنابر نقل، چون از حالا مالک میشه، ولا یلزم علو کافر بر مسلم، الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، لا یلزم، چون وقتی که مالک میشه حالاست، حالا ملک برش حاصل میشه، بنابر نقل، حالا این آقا مسلمونه، کافر نیست، مالک کافری مالک مسلمون نمیشه، یا مصحف مثلا دست کافری نمیره، به خلاف بنابر کشف، بنابر کشف از اون اول این آقا میشه مالک، از اول که مالک شد، ولی خب یلزم این که کافری در دست مسلمانی در دست کافر مملوک کافر باشه، پس علل کفر و علل اسلام، بنابر این که الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، این مطلب میشه ازش استفاده بشه که مسلمان کافر نمیتونه مسلمانی را مالک بشه. این در کشف حقیقی اینجوری گفتن. بعد در کشف حکمی هم کشف حکمی را بعضی هم ملحق به نقل کردن، بعضی هم ملحق به کشف حقیقی کردن. اونایی که ملحق به نقل کردن گفتن در کشف حکمی بالاخره آثار ملکیت از اول بار میشه، نه واقعا ملکیت از اول هست، ملکیت از اول نبوده، پس لا یلزم العلو، پس این مثل نقله. اونهایی هم که گفتن نه، مثل کشف، ناظر بودن به اون کشف های حکمی انقلابی، گفته شد اونجا تخصیص کشف حکمی انقلابی که یا مثلا مملوک قدیمه و ملک متأخره، یملک من الان اون شعرا، که این را هم مثلا ملحق به کشف، اینم یه نوع علو دیدن، گفتن اینم یه علویست که حالا حکم بشه از حالا که این آقای مسلمان، این آقایی که اون وقت کافر بوده، از اون حالا حکم میشه، ولی محکومون به چیه که این از اون وقت مالک بوده، اینکه حکم بشه این از اون وقت مالک بوده، خود این یه علویست مثلا، یا حکم بشه که از حالا مالک است ملکیت مملوک گذشته را و در زمان گذشته اون کافر بوده. الا اینکه صحیح اینه که ما اگر میزان را، اگر این تفسیر را قبول کردیم، کشف حکمی به تمام اقسامه انقلابی و غیر انقلابیش ملحق به نقله، و زیرا که ملکیت بالاخره متأخره، تقدم مملوک یا اعتبار این که این از قبل کشف انقلابی معناش این بود، اعتبار این که این از قبل انقلب الواقع اما کان علی، اعتبار این انقلاب علوی مستلزم علوی نیست. و فرض اینه که اینا شرایط تحقق انتقال و ملکیت، یا ملکیت حالاست، حالا این ملک متحقق میشه، نه اون وقت و حالا هم واجد شرایط انتقاله. و اینکه این اون زمان کافر بوده، این معناش نیست که اعتبار شده ملکیت برای کافر، بلکه اعتبار شده ملکیت برای مسلمان، برای مملوکش از قبل. مسلمان حالا مملوکی را از قبل داشته، اون مملوکش زمان کفر این آقام بوده باشه، ملکیت حالا اعتبار شده. پس اگر بنا شد این تفسیر را کسی قبول کنه، این تفسیر بین همون کشف حقیقی و غیر کشف حقیقی است. بنابر کشف حقیقی گفته میشه که این باعث از زمان عقد واجد این شرایط میشه، ولی صحیح اینه که اصل این تفصیل درست نیست. یعنی این قبیل شرایط هم کافیست در زمان اجازه وجودش و لازم نیست از اول باشه، حتی بنابر کشف حقیقی، به جهت این که بنابر کشف حقیقی در اینجا درسته که این آقا نمیتونه مالک بشه این عبد مسلمان را حقیقتاً، کشف حقیقی معناش ملکیت حقیقی از سابق از زمان عقد، یا مالک بشه این شیء نجس را مثلا از زمان عقد، یا مالک بشه مثلا این شیء را که، یا منتقل بشه ازش این شیء را که محجور علیه بوده در زمان عقد از زمان عقد. انتقال ملکیت حقیقتا خلاف دلیل حجره، پس این شروط مانع از تحقق ملکیت از اون زمان میشه، ولی مانع بودن از تحقق ملکیت در اون زمان موجب بطلان کشف که نیست که بگیم بنابر مبنای کشف یقع باطلا، موجب این میشه که بنابر مبنای کشف یقع صحیحا این عقد به اجازه، ولی زمان انتقال میاد جلوی خورده، انتقال از اون زمان نمیشه چون مانعی داشته. نه اینکه یقع باطلا، تفصیل بین کشف و نقل در صحت بطلان اجازه نمیشه بدیم که اینا دادن، بنابر کشف حقیقی هم یقع صحیحا به اجازه، ولی وقتی اجازه کرد این میخواد از اون زمان مالک بشه ملک حقیقی به نحو کشف، نمیتونه از اون زمان مالک بشه به نحو کشف ملک حقیقی، تا اون وقتی که نمیتونه انتقال نقل و انتقال حقیق در کار نیست، از اون زمانی که میتونه، از اون زمان گذشته که این نقل و انتقال ممکن بود اثر میکنه، اجازه سبب میشه که این عقد یؤثر از گذشته تأثیر حقیقی به نحو کشف حقیقی در حصول ملکیت و نقل و انتقال حقیقی از اون زمانی که بتونه تأثیر کنه. نظیر من باع شیئا ثم ملک، من باع شیئا ثم ملکه بعد ذلك، بنابر اینکه به اجازه یقع صحیحا، چنانچه مشهور این بود که به اجازه خود شیخ اختیار کرد به اجازه یکون صحیحه خلافاً لصحاب مقابیست. خب اونجا من وقتی که بنابر کشف چی میگن؟ اونجا گفتیم مسلک کشف معقوله، هم کشف معقوله هم نقل، فقط بنابر کشف وقتی این اجازه میکنه لا یقع النقل والانتقال، این از اون زمانی که در ملک اولی بوده، چون این نمیتونه اون ملکیت رو منتقل کنه، ینتقل الى المشتری از زمانی که انتقل الى البایع، زمانی که خریدش، و لذا بنابر نقل از زمان اجازه منتقل میشه به مشتری من باعه له، و بنابر کشف ینتقل الى از زمان انتقالش به این به خودش، نه اینکه بنابر کشف یقع باطلا. پس بنابراین در جاهای متعددی ما این صحبت کردیم که کشف و نقل مربوط به اثره، اون اثر را از اول درست میکنه کشف حقیقی، از اول درست میکنه به مقداری که مانعی در کار نباشه، یا مانند مثلا وارث در باب انتقال مال به وارث بیعی شده بر این مال در زمان وارث، در زمان مورث اب فضولتن، پدر هم امضا نکرده اون بیعه، بعد میمیره این مال میشه مال پسر خودش، پسرش میخواد امضا کنه اون بیع فضولی رو که انجام داده. خب بنابر کشف اینجا چی میشه؟ بنابر کشف ملکیت از زمان پدر که نمیتونه بیاد، چون پدر که راضی نبوده به این معامله، زمان پدر باقیش بر ملک پدر، پسر که نمیتونه ملک پدر رو عوض کنه، ملک پدر باقیش بر همون. این بنابر کشف اذن اجازه وارث اون بیع فضولی را که در زمان حیات مورث واقع شده سبب میشه بنابر کشف که این مال از زمان موت مورث بره در کیسه مشتری. بنابر نقل نه، از همین حالا میره در ملک مشتری. بنابر کشف از زمان موت مورث میره، بنابر چون مانع داره در قبل از اون زمان. پس وجود موانعی از اثر ترتب اثر ملکیت یا نقل و انتقال مانع از صحت کشف اجازه بنابر کشف نمیشه، موجب تقید و زیق ترتب اثر میشه در اون زمانی که نمیشه ملکیت حاصل باشه شده باشه واقعا و حقیقتا بنابر کشف از اول، اون مقدار استثناء میخوره دلیل دلیل صحت، ما عداش مشمول دلیل صحت میشه، نه اینکه اجازه باطل است و بنابر کشف عقد المجاز لایق و صحیح. اینجا مرحوم محقق اصفهانی یه مطلبی دارن، یه اشکالی کردن در مثال بیع عبد مسلمان به کافر که در زمان عقد کافر بوده، بعد بنابر کشف حقیقیشون میگن بنابر کشف حقیقی هم باطلون، و این بیان را یه نقضی برش وارد کردن که این نقض را بایستی متعرض بشی. میاد روز یک شنبه، ظاهرا روز شنبه تعطیل باشه.